بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین. فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و سما فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت قوعا و تمتعه فیها طویلا. سوالات بسیاری از جانب دوستان، چه بانوان محترم و چه آقایان رسیده است که موجب خوشنودی است برای بنده و توفیقی است که انشاءالله اگر وقت و مجال گنجایش پاسخگویی به تمام این سوالات رو داشت جوابش رو عرضه بکنیم. سال گذشته هم عرض کردیم، بار دیگر میگوییم که عنایت بفرمایید مسائل شرعی احکام فرعی را، لطف کنید از دفتر مرجع تقلیدتون یا از رساله عملیه شون بپرسید که بیشتر در این جلسه بنابر این است که پرسش و پاسخهای اعتقادی بیان بشود، چون سوالات بسیار فراوان و اگر بخواهیم پاسخ مسائلی رو که در احکام هست عرض بکنیم به اصل پرسش و پاسخهای اعتقادی و نسبت به امام حسین سلام الله علیه نمیتوانیم بپردازیم. ما از ذالک، چون کسانی از دوستان سوال کردن، آقا یا خانمی نوشتن که استفاده از ادکلن اشکالی دارد برای نماز ظاهرن. نه، هیچ اشکالی ندارد. شما نمیدانید که در او آیا الکلی که به کار برده شده موجب سکر است یا نیست. این استفتا شده از آقایان مراجع تقلید و هیچ اشکالی ندارد. استعمال بوی و خوش نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مستحب است. پیامبر ما و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما و آلهما فرمود که علی جان، اگر شده است نان شبت را بفروش و عطر بخر و استعمال کن. همیشه اهل بیت معطر بودند و از مؤمنین خواستند که معطر باشند، الا این که گفتند که بانوان باید بوی خوششون رو برای شوهرشون به کار ببرند و در بیرون از منزل که می آیند به جهتی کاری هیچ استفاده بوی خوش نکنند. و نهی شده است و به شدت پرهیز داده شده از اینکه خانمی در خارج از خانه بوی خوش خودش رو استعمال بکند. سوال دیگری کردن در باز هم در زمینه احکام که اگر کسی مریضه و امسال نتوانست روزه بگیرد، بعد از ماه رمضان مریضیش طول کشید تا ماه رمضان آینده کفاره مریضی میدهد؟ بله، کفاره مریضی میدهد. آیا قضای این روزه بر او واجبه؟ نه. اگر مریضی ادامه پیدا کرد از این رمضان تا رمضان آینده قضا ندارد ولی کفاره دارد. کسی از دوستان نامه‌ای به من نوشته که واقع مطلب، وقتی من این نامه رو خواندم بسیار هم اندوهگین شدم و هم نگران. من این نامه رو میخوانم و بعد جوابش رو عرض میکنم. با عرض سلام، میخواستم بگویم در مورد دوست بد برای نوجوانان سخنرانی کنید، چون خودم هم دچار یک دوست بد شدم و به خاطر او خودم را بدبخت کردم و حالا هم چون بدبخت شدم میخواهم خودم را بکشم. نمیدانم کار خوبی میکنم یا کار بدی میکنم. آیا خداوند به این خاطر از من راضی میشود یا نه؟ کمی در این مورد برای نوجوانان سخنرانی کنید که حتی به بهترین دوست خود اعتماد نکنند و بگویید که آیا کار من درست است یا نه. یقیناً غلطه. خود کشتن هنر نیست. شما جوانید و درست است که در جوانی ممکن است انسان به اشتباهی دچار بشه که عمری حسرتش رو بخوره که چرا چنین کردم. ولی بدانید همیشه همه راه ها بسته نیست. حتی اگر همه راه ها بسته باشد، خدا می تواند راه بسته را بگشاید. تفاوت ما با افراد ماتریالیست ملحد یا کسانی که معتقد به خدا نیستند همین است. در ژاپن آمار خودکشی در سال گذشته بیشتر از همه جای دنیا بود و در کشورهای غربی فراوان است. چون کسی که نقطه اتکایی به عنوان اعتقاد به خداوند ندارد، وقتی در یک مخمصه در زندگی، در یک بنبستی، در یک گرفتاری گیر کرد، دوچار شد، ماند، احساس می کند که زیر پاش خالی شده، احساس می کند دنیا به آخر رسیده و هیچ کاری نمی تواند بکند. ولی کسی که معتقد به خداست می داند که خدا هر نشدی را می تواند شد بکند، هر بودی را نابود و هر نابودی را می تواند به وجود بیاورد، هر راه بسته ای را می تواند بگشاید. گفت کاسه ای که شکست بعد از او دیگه شکسته و کسی نمیتواند او رو برگرداند، ولیکن خداوند میتواند. خداوند میتواند جبران کند. جبران در لغت عرب یعنی التیام دادن شکستگی. اگر چیزی مکسور شد یعنی شکست، جبران کردن و جابر کسی است که این شکستگی رو دو مرتبه پیوند میزند. خدای متعال هر شکستگی را می تواند جبران کند به حدی که گویا اصلا این نشکسته. اگر این بدبختی که این دوست جوانمون نوشته است آلودگی است، خدا می تواند پاک کند انسان را. اگر خدای نکرده اعتیاد است، روش داره، درمان داره، ممکنه درمان کردن. هر چی که باشد قابل تدارک است، قابل جبران است. اما عزیزم اگر خودتون رو کشتید این دیگه قابل جبران نیست. خدا راضی است یا ناراضی است، مسلماً خدا به این که کسی را که او جان داده خودش جان و خودش رو بگیرد، خودش رو بکشد ناراضی است. و اونقدر بداند این دوست عزیزمون که اگر کسی خودش رو کشت به بدبختی ابد دچار می شود و به جهنم کشیده می شود. خودش رو به جهنم انداخته. قرآن کریم فرمود انما العسر یسرا، چرخ گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور، امروز به بنبست رسیدید فردا اینجوری نیست. با هر عسر و تنگی و تنگ دستی و سختی یک روز خوبی هم هست. بنابراین به هر وضعی که این دوستمون دچار شده امکان جبران هست. اگر خدایی نکرده آبروش رفته، خداوند میتواند آبرو بدهد. یعز من یشا. اگر کاری شده که ممکن است موجب آبرو ریزی بشود، خدا میتواند پرده پوشی کند. ولیکن خودکشی کار یک انسان عاجز بیچاره درمانده است و تا خدا هست و خدا معین است و خدا مددکار است و دست میگیرد و گناه میپوشاند و راه باز میکند، جای ناامیدی به هیچ وجه نیست. من از این دوستمون تقاضای ملتمسانه میکنم که با من تلفنی یا حضوری تماس بگیرن بیشتر صحبت بکنیم. خودکشی راهش نیست. اما اینکه توصیه کردن که به دوستان بگوییم که از دوست بد حذر کنن، بله واقعا چنین است. به همه دوستان نوجوان و جوان عرض می کنیم نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتران است که با مردم بد ننشینی. تاریخ نشان داده، اگر می بینید بنده الان اینجا نشستم بر اثر دوست نشستم، یعنی یک دوست دوران دبیرستانی من سال چهارم دبیرستان اهل نماز شب بود و او ما رو به این وادی کشاند. دوست است. گفت تو بگو با من که با که دوستی تا بگویم که تو کیستی. دوست است که شاخصه شخصیت انسان رو تعیین می کند. و به هر جای انسان رو می کشاند، چه به خوبی چه به پستی. رشته ای بر گردنت افکنده دوست، می کشد آنجا که خاطرخواه اوست. اگر خاطرخواه او لجنزار شهوت و غفلت و نیرنگ و پستی باشد، می کشد آنجا که خاطرخواه اوست. اگر خاطرخواه او معنویت و صفا و صدق و تلاش و فعالیت و موفقیت در زندگی باشد، همچنین. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی مردم شد است و مردم شد. این چیز واضحی است از اموری که انسان باید خیلی 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 دقت بکنه. انتخاب همنشین و دوسته. اگر دیدید کسی با شما دوست است و نمیتوانید پی ببرید که غرض او از دوستی با شماست چیست، طمع در چی بسته، بپرهیز. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. همین نامه پرحسرت رو ببینید، این عبرتی برای همه ماست، نه برای دوستان نوجوان و جوان. باور کنید بنده، حتی نه من، پدران ما 50 و 60 سال 70 سال، یک پیرمرد 70 ساله هم اگر امروز با کسی رفیق بشه، بعد از 1 سال شاخصه های شخصیت رفیقش در او تأثیر می گذارد. دانشمندان علم اخلاق گفتند طبع انسان دزده. درستم هست، ما با هر کسی که بنشینیم ناخودآگاه رفتار او رو می گیریم. قدرت جذب انسان در رفتار خیلی قوی است. بهتران است که با مردم بد ننشینی. صلواتی به حضرت رضا دارم. ما باشه برای فرداش. دوستی پرسیدن جایی در مجله ای خواندم که فردی درباره خداوند تملق گویی می کرد، خداوند فرمود به او اجری بدهند. او گفت که نمی دانید خدا با من چه کرده است. اما در جایی شنیدم که کسی می گفت لعنت خدا بر کسی که درباره خدا تملق گویی کند. می خواستم بدانم که تملق گویی درباره خدا خوب است یا بد. تملق یعنی ستایش از یک کسی بیش از اندازه واقعیش. این مفهوم تملقه. یک کسی مثلا فرض بفرمایید که فرد خوبی است، فرد عادی است، شما بگید شما یگانه دورانید، اصلا آینه امام زمانی شما، خب این تملقه. چون مگر جسم و روح محدود عرض می شود که این شخص ولو انسان خوبی باشد، چقدر گنجایش دارد که عظمت امام زمان رو بخواید در وجود این ببینید. اگر به یک کسی که مدرک عادی دارد شما گفتید که آقا شما متخصص در این فن این رشته اید، به یک کسی که امروز در راه طلب علم حوزه و علوم دینی پا گذاشته، شما بگید که آقا حضرت عالی مجتهد هستید و یگانه فقهای روزگار، تملق کردید، غلطه. تملق کردید و غلطه. به پادشاهان میگفتن گردش چشم تو به خدا چرخه گردون را میچرخاند. خب این تملق بود، غلط بود. تملق بود و غلط بود. ستایش از کسی، تعریف و تمجید از کسی در حدی که شایسته او نیست و او اون شایستگی ها رو دارا نیست تملق است. لذا اصولا تملق نسبت به خداوند معنا نداره، چون شما هر چی بگی خدا بالاتر از اوست. اصلا تملق نسبت به خداوند معنا ندارد که آقا تملق نسبت به خدا خوب است یا بد است. هر چی خدا را تمجید کنید خدا فراتر و برتر است. و واژه تملق نسبت به خداوند معنا نمی دهد. صلواتی بفرستید. چرا خداوند کسانی را که دین اسلام را منع می کنند و کافرند حاجتشان را زودتر روا می کند، ولی بعضی از مسلمان ها که از خدا می خواهند حاجت آن مسلمان را کمی طول می کشد تا بدهد. قرآن کریم فرموده است که من کان یرید دنیا فنؤته منها، کسی که دنیا را از ما می خواهد و به فردا و عقبا کاری ندارد، به ما هم کاری نداره، میگه انقدر از دنیا بده به ما، خدا کریم است، همینو می خواستی بگیر و برو. و من کان یرید الحرث الاخره، کسی که زراعت آخرت رو می خواهد به او اضافه می دهیم. مؤمن از خداست، الله ولی الذین آمنو، خداوند نسبت به مؤمن نوع سرپرستی ولایت بیشتری نشان می دهد. یه سوال دیگه من اضافه کنم، آقا چرا کفار این همه گناه می کنن، این همه لهو و لعب، ککشون هم نمی گزه، ولی مؤمن یک اشتباه می کند یکی می زنن تو سرش. در روایات ما هست که حتی الخدش، یعنی پوسمال شدن دست، هم از گناه هست، نه برای کافر، برای مؤمن. چرا؟ چون ما از خداییم، مؤمن وابسته به خداست. مؤمن گفته است که من به عروت الوثقای محبت و اعتقاد به تو دست یازیدم و چنگ زدم، خودم رو به تو وصل کردم. شما در خیابانی دارید رد میشید، یک نوجوانی رو میبینید که هنوز فصل جوانی و شادابیشه، سیگار دستش گرفته، چیزی که تمام سلامت او رو به خطر میاندازد. شما برافروخته میشید، ممکنه حسرت بخورید که چرا، حیفه، ولی نمیرید گوشش رو بگیرید بتابانید، یکی هم بذارید پس کلش، بگید این چیه که میکشی، سیگارش هم با خشم بگیرید و زیر پاتون ده کنید، نه. اما اگر فرزند خودتون همین کار رو کرد، حتما این کار دوم رو میکنید. چرا؟ چرا؟ چون بیشتر دوستش دارید، بیشتر تنبیهش میکنید، بیشتر مراقبشید، بیشتر برو سخت میگیرید. لذا هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. در روایات ما دارد که خداوند به کافر حتی سردردی هم نمیدهد تا او یک یا اللهی هم نگه. اما کسانی رو که دوست دارد، اینها رو در چم و خم گرفتاری های زندگی، در فراز و نشیب ها می پیچاند، بالا می برد، پایین می آورد، تا این مرتباً خدا رو صدا بزند. یار می خواهد ز تو آشفتگی، ما همین حاجت دنیامونو می خواهیم، اما خدا می داند که بهترین و بالاترین چیز همین ارتباط ما با اوست. رضا در جلسات دیگری، در جاهای دیگری گفته ایم که روایت لطیف و ظریفی داریم که گاهی خداوند دعای بنده مؤمنی را مستجاب می کند. به فرشتگانش می فرماید که فرشتگان من، ملائکه، من حاجتش رو شنیدم، می توانم بدهم، حتما هم بهش می دهم، صلاح و خیرشم هست این حاجتی که می خواسته از من. اما یه مقدار معطلش کنید، حاجتش رو ندید، تا اون چند مرتبه دیگه من رو صدا بزنه، چند مرتبه دیگه یا الله بگه. ما حقیقت مطلب این است که لذت صحبت با حق و مناجات با او رو نچشیدیم. اگر میچشیدیم میگفتیم که ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. شما تشریف برید دیدن کسی از دوستانتون، او هم سفره‌ای رو آماده کرده، خودش یا خانومش یا مادرش وسایل پذیرایی از شما رو فراهم کردن، شما هم از اون غذایی که میخورید لذت هم میبرید، اما واقعا برای اون غذا نرفتید، عشق تو میکشاندم کوچه به کوچه، کو به کو. حقیقتا اون چیزی که واقعا از اون لذت میبرید این است که یارا بهش صحبت یاران همدم است، از صحبت با این دوستتون، با این عزیزتون لذت میبرید، ولو که سر سفره هیچ چیزی نباشد. اون یک بهانه است برای دیدار شما. حاجات ما یک بهانه است برای صحبت با حق، مناجات با او. اگر داد چه بهتر، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، هم با او مناجات کردم، هم حاجت دنیاییم رو ستاندم. اگر نداد، باز هم عشق از جمالش را، باز هم خوبه، به من اجازه داد با او صحبت کنم. چه نعمتیست مرا این که مبتلای تو هم، همین که من گدای تو هم، دستم پیش هر پستی دراز نشده، پیش تو هم چون کریمی دست خود کردم دراز، و نه پیش هر کسی اهل گدایی نیستم. شما هیچ به هیچ عنوان حاضر نیستید دستتون رو پیش کسی دراز کنید. پیش هیچ کسی حاضر نیستید اظهار مذلت کنید، احساس کوچکی کنید، اما دقیقاً این رو حس کردید که وقتی دستتون رو بالا می آورید، با خدا صحبت می کنید، اظهار کوچکی می کنید، لذت می برید. خدا چرا حاجات کافران رو می دهد؟ چون حاجات کافران همینه. نه حتی کافران، حتی کسانی که در رتبه های پایین هستن گاهی زودتر حاجاتشون رو می گیرن. گفتن، چون اینجا بیت العباس هست، این رو عرض کنم، گفتن کسی از بزرگان علمای ما، گمانم علامه امینی، مدتی در حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که قبلگاه حاجات ماست، متوسل بودند به آقا برای حاجتی معنوی و البته طول کشیده. چون میبیند که یک پیرزنی آمد، ببخشید یک عربی آمد، از این عربهای معیدی، یعنی عربهای دهاتی اطراف کربلا و نجف، یه حاجت عجیب و غریبی میخواست، مریض سخت داشت، انداخت جلو زریح و وای الله شفاش بده. همون دم این بچه بلند شد. دل ایشون میشکند که آقا ما عمری به در خانه شما بودیم، با ادب آمدم، زیارت خوندم، چنین کردم، مدتی سرم میام و میرم، حاجتی هم که میخوام حاجت معنوی است، دنیا نمیخوام. این از راه نرسیده گفت و گرفت. چطور؟ بعدن در رؤیایی قمر هاشمیین رو میبیند، میفرماید اون که آمد و فوری دادیم چون یقینش ضعیفه، اگر اون لحظه ندیم این اصل اعتقادش بر باد می رود و می رود. اما تو نه، تو اگر صد بار هم برانیم یا معطلت بکنیم هستی، تو می خواهی بگیری بری، ما می خواهیم تو بیایی اینجا با ما صحبت کنی. لذا حضرت سجاد در دعا فرمود که یا رب من اعظم نعمات که علینا جریان و ذکر که علا السنتنا، بالاترین نعمت های تو بر ما همین است که نام تو بر زبان من جاری است. خود این نعمته، خود این حاجته. نیاز اصلی ما مسکن و غذا و اتومبیل و همسر و اینها نیست، اینها نیازهای فرعی ماست. لازم هم هست، کسی نمیگه بده، ولی نیازهای فرعی ماست. نیازهای اصلی ما خود اوست. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. وقتی که انسان نداره فکر میکنه که آرامشش در داشتن مسکنه، مسکن پیدا میکنه، بازم اون آرامش روحی براش نمیاد، همسر نمیاد، اتومبیل نمیاد، زینتهای دنیا نمیاد، موقعیت و قدرت نمیاد، روح آرامش پیدا نمی کند. راحت تر میشه جسمش، مسلم راحت تر میشه، شکی نیست، ولی روح آرامش پیدا نمی کند. تنها علاج روح ما، علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است. تنها علاج آشفتگی دل و پیدا کردن آرامش روح یک مطلب است: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پس حاجت اصلی ما همین گفتگو با حق است. هرچی هم که معطل بشی در حاجت خواستن، لطف خداست به تو. یه روایت لطیف دیگری هم بخوانیم و این نامه را به کناری بگذاریم، گمانم همین مقدار کافیست. فرمود حتی دعاهایی که مؤمن می کند و حاجتی رو که صلاحش نبوده، طفل خرما دوست دارد، صبر فرماید حکیم. شما گاهی هستی مثلا فرض بفرمید که بچه یه کودک خردسال شما یه اسباب بازی میخواد که برای سن او خطرناکه، ممکنه کار به دست خودش بده. یه بچه فرض کن 5-7 ساله تفنگ بادی بخواد، نباید براش بگیرید. نمیتوانید بگیرید؟ چرا؟ بخل دارید؟ بخیلید؟ نه. دوست ندارید این بچه رو؟ خیلی هم دوستش دارم. چرا نمیگیرید؟ چون دوستش دارم. خیلی از حاجت‌های ما همینه برای ما، که به ضرر ماست، منتها ما نمی فهمیم. خدا که ما رو دوست دارد، ولی ماست، بخیل هم نیست، کریم هم هست، نمیده. چرا نمیده؟ چون دوستمون داره. بعد روایت داریم که در عوض این حاجتهای نداده، خیلی زیباست، خدای متعال روز قیامت می فرماید ملائکه من، این بنده من در دنیا چیزهایی از من خواسته بود، حاجتهایی که به صلاحش نبود که بهش بدم، و انی لاستحیی من عبدی المؤمن، امروز خجالت میکشم. الله اکبر، خدا میگه من خجالت میکشم. انی لاستحیی، من خجالت میکشم از اینکه او از من چیزایی خواسته بود، من نمیخواستم و به صلاحش نبود که بهش بدم. امروز در قیامت در عوض دعاهایی که مستجاب نکردم از او این همه نعمت بدهید. امام علیه السلام فرمود نعمتهایی به او میدهند که او آرزو میکند ای کاش هیچ کدام از دعاهای من مستجاب نشده بود و این چنین به من امروز عوض میدهند. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنید. در مورد بیشتر نزدیک شدن به خدا و ائمه بگویید. راه نزدیک شدن به خدا و ائمه اطاعت از آنان است. راه نزدیک شدن خدا به خدا و ائمه صاف شدن دل است و پاکیزه شدن روح از نجاست‌های روحی، از آلودگی‌های روحی و از مریضی‌های روحانی، از حسد، از کبر، از کینه، از خودپرستی. اگر اینها به کنار رفت، البته نزدیک می‌شوید. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی. حافظ، از میان برخیز. منیت ما، کبر ما، غرور ما، حسد ما، کینه ما، اینها حجاب است. اینها که رفت به کنار، نزدیک می شویم. اگر به دستورات خدا عمل کردیم، تقوا داشتیم، طبیعتا به خدا نزدیک می شویم. اگر نه، نه. یکی از بهترین راه های تقرب الالله علاوه بر تزکیه نفس و پیراستن دل و درست کردن گفتار و کردار و رفتار که همه نیک باشند، سجده است. قرآن کریم در مضمونی فرموده است که به سجده روید تا به خدا نزدیک شوید. کسی بله همین نام است. ایشون سوال اولشون هم این است که با عرض سلام، سلام بر شما، میخواستم ببینم این درست است که بعضی دخترها با چه قیافه هایی و چه وضعی از خانه بیرون میآیند که موجب تحریک مردان و پسران میشود، بعد میگویند ما قلبمان پاک است، آیا این درست است؟ نه، از کوزه همان برون تراود که دروست. اگر ظاهری ناپاک و آلوده و هرزه آلود بود، بدانید باطن هم آلوده است. از کوزه همان برون تراود که دروست. نمیشه که یک دلی پاک باشد و از دهان او فحش و ناسزا بیرون بیاد. حتما دل چرکیه که تکیه کلام او فحش و ناسزاست. نمیشود یک دلی عفت داشته باشد، چشمش هرزه باشه. این حرف که آقا دلت پاک باشه، دلت پاک باشه، با تمام آلودگی عرض می شود که چشم و گوش و تمامی اعضا و جواره، این یک فریبه، این یک توجیه غلطه. یعنی چی؟ دلت پاک بود. دلت پاک باشه، دامن نجس بود. دلت پاک باشه با دامن نجس؟ عاشقان را پاکی دامن نکوست، دامن فرهاد تر از اشک اوست. اینها دروغه. اگر دلی عفت داشته باشد نمیتواند. این وضعیت بدحجابی و نیمه برهنگی که در جوامع غربی به راه افتاد و به سکس و برهنگی کامل کشید و امروز مثل موجی ما رو هم دارد میگیرد و گرفته، این مربوط به نبودن عفت در دل. مسئله حجاب و پوشیدگی و حیا حتی نمربوط به اسلامیان است. متاسفانه بعد از رنسانس، اگر کسی اهل تاریخ باشد، در اروپا چند مشکل به وجود آمد. یک، ماتریالیسم به همراه کمونیسم که توسط مارکس و انگلز دامن زده شد. الحاد و خداستیزی. در کنار این الحاد و خداستیزی، فرویدیسم هم آمد مکمل قضایا شد. و این مطلب انسانیان رو به بی افتی و بی حد و مرزی و لجام گسیختگی در مسائل جنسی کشان. نتیجهش این شد که میبینید که انسانی که میگفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، جفت حیوانات میشود. کارهایی که هیچ حیوانی در عالم حیوانیت خودش انجام نمیدهد، انسانیان امروز انجام میدن. قبل از حتی رنسانس، قبل از آمیخته شدن ماتریالیسم و کمونیسم و فرویدیسم و مجموعه این الحاد و با همراهی تکنولوژی و دسیسه بازی یهود در این میان، قبل از این شما ببینید حتی در اروپا، حتی عرض می شود که در هندوستان، حتی چه در ممالک شرق چه در ممالک غرب، چه مسلمان چه غیر مسلمان، بانوان همیشه بر سرشون یک روسری، یک لچکی، یک شالی داشتند. این چنین برهنه نبودند. حتی عکس های یا نقاشی های قدیم اروپا رو که ببینید، میبینید اندام زنها پوشیده است، دامن های گشادی که حجم بدن رو بپوشاند بر تن داشتن. اینها ثمرات عرض میشود که بد بوده. بد کتابی نیست، کتاب برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی در این زمینه کتاب بدی نیست مطالعه بکنید. غرضم این است که این خانم محترمی که سوال کردن که دخترانی به این وضع بیرون میان و بعد میگن دل ما پاک، نه این یک دروغی است، خود او هم میداند. کسی که عمق دلش سراسر لبریز از عفت باشد، در نگاهش معلومه، در راه رفتنش معلومه، در نشست و برخاستش معلومه. کسی که در خیابانها از این سوی به اون سوی میرود با نیمه برهنگی و بر اثر عقده حقارت، میدانید در روانشناسی این رو گفتن مریضی خودنمایی، یک مریضی روانی است. برخی مریضی پیدا میکنن که دوست دارن هرزه چشم باشن و برهنگی ببینن، برخی مریضی پیدا میکنن که دوست دارن خودشون رو برهنه بنمایانند. این یه مریضی است واقعا. کسی که به این وضع دچار شده نمیتونه بگه که دل من پاکه. نه، اگر دل پاک می بود، ظاهر رفتار هم پاکیزه و مانند پاکان می بود. صلوات به زهرا تقدیم کنید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای معاونیان. علیکم السلام. میخواستم به شما بگویم که من در مدرسه دم از امام حسین میزنم. آفرین بر شما. ولی بچه های کلاس مرا مورد تمسخر قرار میدهند. واقعا من میخواهم که دوستهایم را به طرف دین اسلام بیاورم. هم اون دم زدنت خیلی زیباست، هم این آرزو که دوست داری دیگران رو به طرف حقیقتی که خودت رسیدی بکشانی. این صفت پیغمبر است که در شما به وجود آمده. پیغمبر ما هم همین جور بود. پیغمبر ما انسان حریصی بود، اما نه حریص بر مال دنیا. حرص میزد که ولو شده یک نفر رو از جهنم نجات بدهد. این تمنایی که در دل شماست که دوست دارید دوستان هم کلاسیتون رو به طرف اسلام یا حقیقت بکشانید، یک صفت پیغمبری و یک صفت محمدی در شماست. بعد ایشون گفته که اما برخی من را مورد تمسخر قرار میدهند. من چه باید بکنم؟ نوح نبی الله در کجا میزیسته؟ در عراق. در کدام شهر؟ همین کوفه امروزی، همین مسجد کوفه امروزی خانه نوح بوده است. 950 سال مردمان رو دعوت میکرد. شنیدید قرآن کریم میگه. فقط ما هم نمیگوییم قصه نوح و طوفان نوح مورد اتفاق ادیان آسمانی است. یعنی مسیحیان هم قائلن، کلیمیان هم قائلن، همه میگوین 950 سال فقط عمرش بیش از 950 سال بوده. 950 سال مردم رو به خدا، انسانیت، انصاف، نودوستی، پاکی، صداقت دعوت میکرد. قرآن کریم میفرماید غیر از عده‌ای قلیلی به او ایمان نیاوردن. کار به جایی رسید که دیگه امید نجاتی برای کسانی که 950 سال در مقابل نور خدا ایستادن نبود. نوح نفرین کرد چون امید نجات نبود. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا بر روی زمین احدی از این کافران مگذار. چرا؟ فرمود به جهت این که اینها هم خودشون کافرند و فاجرند، هم امیدی نیست که در فردا از نسل اینها شخص مؤمنی بیاید. اینها به جز فاجر و کافر هم به دنیا نخواهند آورد و تربیت نخواهند کرد. قرآن کریم به ما میگوید که ما وقتی اون نفرین کرد بهش گفتیم که و اوحینا الی نوح، ما وحی کردیم به نوح ان اصنع الفلک بعیوننا، کشتی بساز. خب این آقا که کشتی ساز نبوده، که متخصص کشتی سازی نبوده، اونم یه وقت از شما یک زورقی میخواید بسازید، یک درخت تنومند رو بندازید، سر و تهش رو ببرید، شکمش رو خالی کنید، بنشینید، شده یک زورق. ولی کشتی نوح که قرار است آماده طوفانی چنان سهمگین باشد، یک، دو، باید گنجایش تمامی حیوانات و جفتهایی از حیوانات و چنین و چنان و طبقات خاصی داشته باشد، اینکه یک کار و پروژه بسیار عظیمی بوده. نوح هم که اگر نجار هم بوده چنین کشتی سازی رو بلد نبوده. ما گفتیم که انسنا الفلکه به اعیوننا، در پیش چشم ما، یعنی به دستور ما، به راهنمایی جبرئیل کشتی رو بساز. او هم شروع کرد و یصنع الفلک، شروع کرد به کشتی ساختن. کجا می سازد؟ جایی که دریا نیست که. کوفه مگر دریاست؟ نه. اگر یک زورقی می ساخت خب می گفتیم شاید برای فرات، گرچه معلوم نیست که فرات قبل از طوفان نوح بوده یا نبوده، اینش هم معلوم نیست. حالا بگو فرات بوده، ولی فرات یک قایق میخواد، نه یک کشتی که حالا در برخی از روایات دارد مثلا عرضش چند ذراع بود، طولش چند ذراع بود، یه چیزی 70 متر در 200 متر این کشتی حدوداً بوده، در چندین طبقه، چندین سال هم طول میکشیده ساختنش، به این آسانی که نبوده. یک نفر و چند نفر معدودی که به او ایمان آوردن، یه 10-12 نفر آدم مشغول یک کشتی اینچنانی. و یصنع الفلک، این پیرمرد شروع کرد به کشتی ساختن. قرآن میخوانم نه قصه. و یصنع الفلک، شروع کرد به کشتی ساختن. و کلما مر علیه ملأ من قومه، هر دسته ای که از کنار کشتی سازی او رد میشدن سخرهم، مسخرش میکردن، این چیه؟ خواب دیدی خیره؟ کو دریا؟ کو آب؟ کشتی برای چی؟ مسخرش میکردن. نوح چه میگفت؟ سخرو منز، مسخرش میکردن. قال انتسخرو مننا فانا نسخرو منکم کما انتم تسخرون، شما ما رو مسخره میکنید، باشه یک روزی هم نوبت ما میرسد که شما رو مسخره کنید، باش تا صبح دولتش بنمد، بذار بهتون میگویم. وقتی کشتی رو تمام کرد، زنش آمد که نوح چون کشتی ساخته میداند هر بلایی هست به وسیله آبه که خواهد آمد. نوح از درون تنور خانه داره آب میجوشه، آمد نگاه کردید؟ بله. و فارت تا نور، دید که فوران کرده آب از توی تنور خانش، فهمید شروع شده، شروع کرد به حمل کردن و سوار کردن حیوانات و یارانش. به پسرش هم به نام کنعان گفت یا بنی ارکب معنا، سوار شو با ما. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. خدا هم وحی کرده به نوح که من تو و خاندان و اهل بیتت رو، خانوادت رو نجات میدهم. خانوادش رو سوار کرد، کسانی که ایمان هم آوردن سوار کرد، حیوانات رو به پسره میگه که ارکب معنا، سوار شو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من پناه میبرم به یک کوهی، بر فرضی هم که بارون طوفان بیاد که من را از طوفان و از دریا و از سیل برهاند. قال لا عاصم الیوم، امروز این بلایی که شروع میشه هیچ کسی نمیتواند. خدا کارش عجیبه، موج بلند میشه در دریا 100 متر ارتفاع، به یه تکان کوچک زمین 100 متر ارتفاع، یک موج و یک حرکت و یک زلزله 200,000 کشته. از زمین قرآن میگوید آب میجوشید، از آسمان آب میریخت، وحشتناک. پسر نوح هم با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، غرق شد. داد نوح در آمد، پسرشه، فرزند انسان، دلبند انسانه. آهش در آمد که خدایا پسرم، تو گفتی اهل خانواده من رو نجات میدهی. خطاب آمد که پسر تو اهل تو نیست، نا اهل است. انه لیس من اهلک. غرضم این است که طوفان که تمام شد و استوت علی الجودی، قرآن میگوید که این کشتی بر کوه جودی نشست. شاید اکثر دوستان نوجوان و جوانی که در این محفل هستند به یاد ندارند، قاعدتا هم ندیدند و به یاد ندارند، ولی بدانید، حتی تحقیق کنید، برید در کتابخانه ها ببینید، روزنامه های اون روزگار رو پیدا کنید. قبلا اتحاد جماهیر شوروی بلشویکی سوسیالیستی بود، مارکسیست لنینیست بودن، اینها خداستیز بودن. در زمان اوج مارکسیسم در حدود 30 سال قبل در کوههای قفقاز، یعنی آذربایجان فعلی، آذربایجان شوروی فعلی، تکه پاره‌های چوبی پیدا شد. آکادمی علوم شوروی اینها رو آوردن، بر روی برخی از این تخته پاره‌ها خطهایی به زبان عبرانی نوشته شده بود. عده زیادی از باستانشناسان جمع شدند در شوروی سابق که یک حکومت خداستیز ملحد بود. این خطها رو خواندند که خطها چیست. خیلی جالبه که بدانید پاره های کشتی نوح بود، خطها اسم پنجتن آل عبا. و این همون زمان منتشر شد در روزنامه ها. حتی من یادم هست که عکس اون تخته پاره ها رو هم انداخته بودن، نام پیامبر ما ایلیا، فاطیما روی تخته های کشتی نوح. غرض این است که این دوستمون که گفتن من در مدرسه از امام حسین دم میزنم و مردم مرا مسخره میکنن، این ماجرای کشتی نوح. پیامبر ما فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها قد غرق. سنیان هم این روایت رو فراوان نقل کردن، مانند مثال اهل بیت من به مانند کشتی نوح میماند، هر کس که بدین کشتی نشست نجات پیدا کرد. سفینت و نجات از حسین، همچنانی که نوح رو عده‌ای از نابخردان مسخره می‌کردند که این کشتی چیه که تو دل به او بستی، و همون کشتی موجب نجات نوح و نوحیان شد. و نوح هم میگفت نوبت مسخره کردن ما هم میرسد، کسی شما رو مسخره میکند که دل به سفینه نجات حسین بستی که نمیداند و از حسین ناآشنا و بیگانه است. اگر توانستید محبت حسین را که محبت به همه خوبی ها و عشق و وفاست به او چشاندید، که او هم مثل شما عاشق خواهد شد. اگر نه او شما را مسخره کرد، تو هم به روز مسخره کردن من هم میرسد. حالا تو حسینی نباش، برو دنبال شهوت، برو دنبال بیدینی، برو دنبال بیعفتی، برو دنبال بیعتیاد، برو قهر کن با خدا. آخرش بعد از مدتی احوالت رو میپرسم، ببینم تو به کجا رسیدی، ما به کجا میرسیم. تو به کجا میرسی، ما به کجا میرسیم. این از اول این چنین بوده. پیامبر ما، چه شخصی بزرگتر از پیامبر ما؟ پیامبر ما رو مسخره میکردن، نه پیامبر ما، تمامی پیامبران. تمام قرآن قلبش سوره یاسین است. سوره یاسین را گفتن قلب قرآن. شما در قلب قرآن، در سوره یاسین میخوانید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای وای حسرت و افسوس بر بندگان، هیچ پیامبری مر ایشان را نیامد مگر اینکه اون پیغمبر را مسخره کردند. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اگر حسینی هستی، یعنی دل به مسیر انبیاء و مرسلین بستید. اگر این چنین است باید آماده مسخره شدن، طعنه کشیدن، زخم زبان خوردن باشید و بگویند هر چه میگویند، هر چه میخوان بگن بگن. امام فرمود اگر جواهری در دست توست به دست گرفتی، همه مردمان اگر بگویند این کلوخی است یا سفالی است بی ارزش، تو که میدانی جواهر در دستت هست چه تفاوت برای تو میکند، چه باک تو را. و اگر بالعکس سفالی یا کلوخی به دست گرفتی، همه مردم بگویند به به چه جواهری، تو که میدانی چیزی در چنده نداری چه فایده. گوهر محبت حسین را به دل دارید، الحمدلله نوشته ای که از حسین دم میزنی، چه بهتر از این، چه بهتر از این. باید بگی تا شد حکایت غم تو گفتگوی ما، ای حسین یزدان گشود باب سعادت به روی ما. ما از گدایی در تو پا نمی کشیم، باشد که تازه قصه بمیرد عدوی ما. ما میزنیم سنگ غمت بر سبوی دل، خود واقفی ز صحبت سنگ و سبوی ما. بعد تمام بکنم مطلب رو، این است که به این دوست عزیزمون عرض میکنم، دوستان تو که سر کلاس هستن حسینی بودن شما رو مسخره میکنن، باید به اینها بچشانی یه مرتبه دو مرتبه، بگو آقا تو بیا مجلس امام حسین، تو بیا به وادی امام حسین یه مرتبه بنشین، اگر بد بود هر چه خواستی بگو. دیگران عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. یه مرتبه خودش بیاد لذت محبت حسین، عشق عشق حسین را بچشد، خود او هم مثل شما شیدا و بیتاب خواهد شد. سوالات فراوانی به دست ما هم دیشب و هم امشب رسیده، اما چه کنم که پروانه سوخت، شمع فرو مرد، دو شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام تمام ماند. دوستانی که سوال میدهند و مینویسند میتوانند یک کار، چون پارسال هم بنده از اصفهان که رفتم بیش از 500 سوال در چمدان و کیف من مونده بود که جواب نداده بودیم، یعنی وقت و مجالی نشد. اگر آدرستون رو یا ایمیلتون رو عرض می شود یا تلفنتون رو بنویسید، می توانیم جواب اینها رو بنویسیم، یا دوستان بیت العباس روی همین عرض می شود که صفحه ویبی که دارن که آدرسش هم www.baitulabbas است، یا الاتش آقا سایت قمر.com، یا آدرس صفحه ویب قمر.com. روی این دوتا سایت می توانید جوابهای سوالاتتون رو بگیرید که ما شرمنده دوستان نشیم که جوابی رو پاسخ، سوالی رو پاسخ نگفته باشیم. دعا کنیم که کسی بیاید که جوابگوی تمام سوالات اوست، بسیار پرسشی که جوابش نگفته ماند. یا صاحب الزمان تنها تویی جواب تمام سوالها، بگشای لب که سخن دلنشین تو دیگر شود خموش یک سره این قیل و قالها. رزماوران ز هیبت قهر تو سلجو، نطقاوران به محضر نطق تو لالها. ای شه سوار فاتح و غالب بیا، بیا دور از تو باد گرد و غبار ملالها. انشاءالله باشی تا صبح دولتش بدمد، یک صبحگاهانی بشنوی که کسی از کنار کعبه ندا میزند الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا السمسام المنتقم. مردمان من آمده ام، هر که نوح را میخواهد ببیند اینک من نوح، هر که ابراهیم من ابراهیم، هر که عیسی منم عیسی دم این زمان، هر که موسی من، هر که خاتم پیامبران رو میخواهد ببیند در جمال و جلال و کمال من ببیند. هر کسی علی دوران منم، هر کسی حسین تا علی ابن موسی من، هر چه خوبان همه دارند من تنها دارم و آمده ام که زمین را گلستان بکنم. اما میبینید و انشاءالله خواهید شنید که در اولین خطابه خودش عقده دل رو هم میگشاید. چه میگوید؟ الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. جدم حسین را روزگاری با لب تشنه کشتن و سلبوه عریانا، حتی همون پیراهن کهنه را هم از تنش ربودن. خدایا تو را به همون لب عطشان عریان بی کفن کرب و بلا حسین فرج امام زمان را برسان. قلب مقدسش را از این گفت و شنود ما و این محفل اظهار ارادت و توسل ما راضی و خوشنود بگردان. صلواتی به حضرت رضا تقدیم.